الله الله
الله الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله.
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در چند برنامه اخیر درباره اصول اولیه رجالی بحث می‌کردیم. در معرفی منابع اصلی اولیه رجال به فهرست شیخ طوسی رسیدیم. در دو برنامه پیش انگیزه تألیف این کتاب و همچنین خصوصیات ساختاری و موضوع این کتاب رو توضیح دادیم و روشن شد که مرحوم شیخ بنابراین داشته که تألیفات شیعه رو اعم از اصل، کتاب و تصنیف گزارش کنه و اونها رو معرفی کنه. البته خودش در مقام عذرخواهی در مقدمه کتاب نوشته که من استیفاء نسبت به تمامی کتب نمیتونستم بکنم چون اصحاب ما در اقصی بلاد منتشر هستند و بسا من نسبت به تألیفات اونها اطلاع نداشتم و دسترسی نداشتم، اما مرحوم شیخ در حد توان خودش این کار رو انجام داد. نکته دومی که در مسئله خصوصیات محتوایی این کتاب باید مورد توجه قرار بگیره، مسئله میزان اطلاعات رجالی است که در این کتاب ارائه شده. مرحوم شیخ طوسی در مقدمه کتاب در واقع اون مطالبی رو که متعهد میشه که اونها رو در شرح حالها بیاره ذکر کرده، اما در این حالی که او این مطلب رو ذکر کرده، این سوال به صورت جدی هست که آیا او تا پایان این کتاب به این تعهد خودش پایبند هست یا نیست. مرحوم شیخ دعوش این بوده، چنان که در سایر کتابهاش هم ثابت شده، که از مقدمه نگارش رو شروع می کرده، نه اینکه مقدمه رو بعدن بنویسه. ابتدا مقدمه رو می نوشته و بعد شروع می کرده به ترتیب نگارش مباحث کتاب. این کتاب هم به همین شیوه نوشته شده، لذا اول مطالب و نکاتی رو که در مقدمه متعهد شده آورده، بعد به کار پرداخته. اما واقعا در حین کار هم به این تعهد مقدماتی پایبند بوده یا نه محل بحث جدی است. مرحوم شیخ در مقام بیان اطلاعاتی که ارائه خواهد کرد در مقدمه این چنین میگه: هنگامی که نام هر یک از صاحبان اصول و مصنفان را ذکر می کنم، پس باید که اشاره کنم به آنچه که در مورد این شخص از تعدیل و تجریح گفته شده. جرح و تعدیل ها، نه اون جرح و تعدیل هایی که تنها خودم قبول دارم، بلکه هر جرح و تعدیلی که در مورد این شخص هست رو گزارش کنم. نکته دوم، آیا بر روایت این شخص تأویل و اعتماد انجام میشه یا نه؟ روایات او قابل اعتماد هست یا نه؟ و همچنین نکته دیگری که باید اون رو بیانش کنم این است که اعتقاد این راوی رو روشن کنم که آیا اعتقاد او موافق حق است، یعنی شیعه امامی است، یا مخالف حق است، یعنی غیر شیعه امامی است. اما این جهت شاید مورد سوال قرار بگیره که چرا مرحوم شیخ فهرست رو که برای بیان اسامی و عناوین کسانی که مؤلف در حوزه اصول، کتب و تصنیفات شیعه هست مطرح میکنه که باید اعتقاد اینها رو بیان کنه، در حالی که خب اصل اولیه این است که اینها شیعه هستن، این جهت در واقع به عنوان یک نکته اساسی مطرح میشه و خصوصیت ویژه این کتابه که مؤلفان همه اعتقاد حق دارن. ولیکن مرحوم شیخ برای دفع شبهه تصریح میکنه که این چنین نیست. بسا هستند کسانی که از اصحاب ما هستند، یعنی از شیعه محسوب میشن، اما در عین شیعه بودن به معنای عام کلمه دارای اعتقادات فاسد هستند. این افراد رو از این جهت در این کتاب ذکر میکنیم که گاه میتواند کتاب اونها کتابی معتمد در بین شیعیان شمرده بشه. یعنی امکان فساد مذهب همراه با اعتماد به کتاب هست و از این جهت نام اینها تو این کتاب آمده و من تنها مقید خواهم بود که همراه ذکر نام و کتاب اینها اعتقاد اینها رو هم تبیین بکنم. این تعهدی است که مرحوم شیخ در مقدمه کتاب ذکر کرد. اما اینکه چقدر مرحوم شیخ به این تعهدش پایبند بوده قابل مطالعه است. مطلب اولی که مرحوم شیخ تعهد کرد این بود که درباره جرح و تعدیل راویان سخن بگه، نه تنها رأی و نظر خودش، بلکه هرچه که درباره این افراد گفته شده از جرح و تعدیل رو گزارش بکنه. وقتی که ما تتبع میکنیم متن کتاب رو، در مجموع 86 مورد توثیق وجود داره و 14 مورد تضعیف وجود داره. اینها با تعبیرات مختلفی تبیین شدن. در مجموع 100 مورد جرح و تعدیل در این کتاب وجود داره. با توجه به آماری که از کل عنوانهای کتاب دادیم که 912 تا بود، در واقع پیدا کردن نسبت جرح و تعدیل ها به کل عنوان هایی که در کتاب هست کسری خواهد بود به این شکل که صورتش 100 و مخرجش 912 خواهد بود، که اگر این کسر رو به 100 تقسیم کنیم و ساده کنیم میشه 1/9. یعنی 1/9 از کل کتاب جرح و تعدیل در موردشون ذکر شده و 8/9 دیگر جرح و تعدیل ندارن و مواردی هم که جرح و تعدیل ذکر نشده توسط شیخ طوسی و دیگران جرح و تعدیل دارن کم نیست. لذا در کل میشه گفت که مرحوم شیخ آنچنان به این تعهد خودش پایبند نبوده. نکته دیگر نکته مذهب هست. مرحوم شیخ طوسی همچنان که اشاره کرد گفت که من متعهدم که مذهب روات رو مشخص بکنم. در کل این کتاب اون چیزی رو که ما شاهد هستیم کسانی که تصریح کرده به فساد مذهبشون این آمارشونه: 10 نفر عامی مذهب، 4 نفر زیدی، 5 نفر فتحی، 7 نفر متهم به قلوب، 10 نفر واقفی و 1 نفر مخمس. که وقتی ما این مجموعه رو با هم دیگه جمع میکنیم، نتیجه‌ای که حاصل میشه این است که حدود 40 نفر فساد مذهبشون تبیین شده. در حالی که ما با رجوع به منابع دیگر رجالی شاهد هستیم که کسان دیگری هم هستند که در این کتاب نامشون آمده، اما مرحوم شیخ طوسی اونها رو جرح و تعدیل نکرده و همچنین فساد مذهبشون هم متذکر نشده. پس بنابراین میتونیم بگیم مرحوم شیخ طوسی به این نکته و به این تعهدم آنچنان پایبند نبوده و به این تعهد خودش عمل نکرده. بر این اساس در این کتاب اجمالاً میگیم جرح و تعدیل هایی گزارش شده و فساد مذهب هایی بیان شده. اما الزاماً کسانی که جرح و تعدیل ندارن یا فساد مذهبشون بیان نشده، اینا شیعه باشن یا آدمهای حالا ممدوحی اقلن باشن و امثالی موارد، این نکته رو نمیتونیم استفاده کنیم. نه، در سایر موارد صرفاً سکوت است و دلالت بر هیچ نکته‌ای ندارد. نکته سومی که در حوزه محتوا بهش توجه میکنیم بحث ارزش طرقی است که در کتاب فهرست آمده. گفتیم در یه شرح حال کامل در قسمت اول معرفی راوی و جرح و تعدیل و اعتقاد اوست، در قسمت دوم گزارش تألیفات و در قسمت سوم بیان طریق به اون تألیفات. این طرق خودشون به خودی خود خاصیتشون اینه که استناد و انتساب این کتابها رو به مؤلفین اثبات میکنه. امروز در دنیا این چنین هست که در دور نشر بخشی، حالا در کشورهای مختلف متفاوت هست، مثلا در کشور خودم در یه زمان کتابخانه ملی این کارو میکرد و الان وزارت ارشاد این کارو میکنه که کتابها رو ثبت میکنن به نام مؤلفان و به این ترتیب نشر رو و خصوصیات نشر رو و شناسنامه نشر رو در واقع تایید میکنن و تنظیم میکنن. اما در گذشته که عالم نسخه خطی بوده، انتساب یک کتاب به یک مؤلف با توجه به اینکه در شناسنامه خاصی ثبت نمیشده، تنها راه اثباتش اسناد و طرقی بوده که به اون مؤلف و کتابش میرسیده. در واقع این طرق بودن که اثبات میکردن که این کتاب مربوط به فلان مؤلف هست و به او انتساب داره. این خاصیتی است که طریق در یک کتاب برای خودش داره. اما در کتاب فهرست طرقی که ایشون ذکر کرده برای خود اون موردی که طریق برای ذکر کرده این خاصیت رو داره، بلکه فراتر از این یه خاصیت به اصطلاح بیرونی هم داره. اون خاصیت بیرونی اینه که در بحث جامع الروات بیشتر باید بهش بپردازیم که ایشون معتقده که در بخشی از کتابهایی که در این فهرست نام اونها ذکر شده و سند به اونها رو هم آورده، اگر از این کتابها ایشون مثلا در تهذیب نقل کرده و سند مرحوم شیخ طوسی به مؤلف اون کتاب در تهذیب ضعیف باشه، می شود سند شیخ طوسی به اون کتاب رو در فهرست جایگزین سند خود شیخ طوسی به همون کتاب در تهذیب کرد. در تهذیب چنان که عزیزان استحضار دارن، روشش اینه: غیر از جلد اول در سایر مجلدات بنای شیخ اینه که از نام صاحب کتاب سند رو شروع کنه تا به معصوم برسه، اما بین خودش و صاحب کتاب سندش رو در پایان کتاب در بخشی به نام مشیخه ذکر بکنه که در اونجا اساتید خودش رو که طریق هستند به اون کتاب معرفی میکنه. مثلا اگر حدیثی رو از کتاب حسین ابن سعید نقل میکنه، ابتدای سند این چنینه: الحسین ابن سعید ان، و به همین ترتیب سند به معصوم میرسه. اما خود شیخ طوسی سندش رو به حسین ابن سعید در یک جا در آخر کتاب میاره که اون سند باید در همه روایاتی که ابتداش حسین ابن سعید هست تکرار بشه و سر اون روایات اضافه بشه. این گونه موارد که در مشیخه هست باید سند بررسی بشه تا کل سند اون روایت معتبر یا ضعیف شناخته بشه. گاه اگر این بخش از سند دچار ضعف بشه، میتوان از سند شیخ طوسی که در فهرست ذکر کرده به همون مثلا کتاب حسین ابن سعید و احیانا صحیح باشه استفاده کرد و این سند رو جایگزین اون سند ضعیف در تهذیب کرد و به این ترتیب حکم مثلا به صحت روایتی بکنیم که شیخ طوسی از حسین ابن سعید و حسین ابن سعید از معصوم نقل میکنه. این رو ازش تعبیر میکنن به تبدیل سند. لذا طرق کتاب فهرست غیر از اون فایده عمومی که عرض شد، این خاصیت رو هم داره که میتواند در موضوع تبدیل سند مورد استفاده قرار بگیره. در برنامه بعد کتابهایی که مرتبط با فهرست شیخ طوسی است رو معرفی خواهیم کرد و کارهای اونها رو شاهد خواهیم بود. والحمدلله رب العالمین.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راستیست، به شوید این صاحب آفر.